شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آقای یوسف سادی عزیز، بنده سلام عرض میکنم حضور شما و حضور شنوندگان رادیوی ارجمند شما.
ارجمند شما هم و همه عزیزان. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی، در خدمت آقای صالحی در چند جلسه گذشته درباره بحث دموکراسی و جامعه مدنی گفتار داشتیم. امروز این گفتار رو با ایشون ادامه میدیم. آقای صالحی، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسات پیشین برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این گفتگو.
عرض کنم ما در سه گفتار حقوق طبیعی رو مورد بررسی قرار دادیم از زوایای مختلف، اینکه چه درکی در یونان باستان در رابطه با این حقوق وجود داشت، افلاطون چی میگفت و ارسطو چه درکی از حقوق طبیعی داشت. بعد به همین ترتیب کم کم در تاریخ جلو اومدیم، به درک مسیحیت از حقوق طبیعی پرداختیم، بعد اندیشه های حقوق طبیعی که در دوران اسکولاستیک در اروپا به وجود اومد، بعد پرداختیم به درک و برداشتی که از حقوق طبیعی در دوران آغاز صده 9 وجود داشت، اینکه مارتین لوتر به عنوان بنیانگذار یا اصلاحگر دین که پروتستانتیسم رو پایه‌گذاری کرد، اون چه درکی داشت، یا کالوین چه درکی از حقوق طبیعی داشت. و همین جور اومدیم جلو و بعدم پرداختیم به درک حقوق طبیعی در ایران، اندیشه هایی که در قطعه وجود داره، دین زرتشت چگونه به این مسئله برخورد میکرد، در بعد از اسلام فلاسفه ایران، فارابی و دیگران در این باره چه میگفتن. به همین جور اومدیم جلو و سعی کردیم رد این حقوق طبیعی رو حتی در قانون اساسی مشروطه هم جستجو بکنیم و حتی یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با برداشتایی که از حقوق طبیعی در درون این قانون بوده. امروز می‌پردازیم به بخش دوم کتاب دموکراسی و جامعه مدنی. جستار این بخش به عنوان جستار حقوق اساسی مورد بررسی قرار می‌گیره. امروز سعی می‌کنیم به پیشتر آمد این فصل بپردازیم. در این رابطه باید بگیم که حقوق اساسی اصلا چیه؟ حقوق اساسی موضوع نگرش‌های تئوریک بین فلسفه اجتماعی، جامعه شناسی و سیاست پژوهی و حقوقیه. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که حقوق فردی رو در بند می‌گرفتند یا می‌گیرند، حقوق اساسی از حقوقی تشکیل میشه که رابطه فرد و با جامعه تنظیم میکنه و بالعکس رابطه جامعه رو با فرد تنظیم میکنه. به به عبارت دیگه در یک جامعه دموکراتیک حقوق طبیعی و حقوق بشر در بهترین حالت میتونن تنها بخشی از حقوق اساسی و نه همه اونو تشکیل بدن. و از اونجا که حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلیه که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت های قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد و در برابر دولت و وظایف دولت رو در رعایت حقوق و آزادی های افراد ملت مشخص میکنه، میرسیم به یک مجموعه حقوقی که این مجموعه حقوقی رو در تاریخ بهش حقوق اساسی نام گذاشتن.
بله.
در نتیجه حقوق اساسی حقوقی نیست که همیشه وجود دارن، بلکه بر حسب توازن قدرتی که بین حکومت و مردم وجود داره، اینکه حکومت اگه دست بالا رو داره و مردم دست پایین، و یا برعکس اگه مردم دست بالا رو دارن و حکومت دست پایین رو داره، این تناسب قدرت باعث این میشه که مضمون حقوق اساسی در کشورهای مختلف در دورانهای مختلف با هم دیگه تفاوت پیدا بکنه، که این بخش رو بسیار مقصود در این جستار که خیلی هم طولانیه ما مورد بررسی قرار میدیم. از نقطه نظر هنجارین یا نرم و شالودی حقوقی میشه به این نتیجه رسید که حقوق اساسی برای ساختارهای سیاسی دموکراتیک از اهمیت فوق‌العاده برخورداره. یعنی شما نمیتونید در کشوری ساختار دموکراتیک داشته باشید بدون اینکه این ساختار دموکراتیک بر یک حقوق اساسی یا یک حقوق اساسی شالوده این دموکراسی رو یا دولت دموکراتیک رو یا ساختار سیاسی دموکراتیک رو، این ساختار سیاسی روی اون شالوده حقوق اساسی بنا شده باشه. اگر چنین نباشه، ساختار سیاسی دموکراتیک هم اگر هم به ظاهر وجود داشته باشه، دیر یا زود از بین خواهد رفت. به عبارت دیگه میشه گفت که دموکراسی سیاسی نمیتونه بدون حقوق اساسی دوام داشته باشه، و یا اینکه در کشورهای دموکراتیک وقتی که یک فرد یا یک گروه اجتماعی از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی مورد تهدید قرار میگیره، مجبوره برای دفاع از خواسته و منافع فردی و گروهی خودش به حقوق اساسی پناه ببره. اگر در جامعه حقوق اساسی وجود نداشته باشه، انسان‌ها در واقع در وضعیتی قرار میگیرن که هیچ قانونی وجود نداره که بتونم با تکیه بر مفاد و نص اون قانون بگن حقوق ما اینه، دولت وظیفه تو هم اینه، تو داری از وظیفت تخطی میکنی، یا دولت به این افراد بگه شما دارید پاتون رو فراتر از قانونی که حقوق اساسی تدوین کرده میذارید، و به این ترتیب دو طرف میتونن میدان فعالیت خودشونو و رابطه متقابل خودشونو تنظیم بکنن.
بله.
امروز در جهانی زندگی میکنیم که همه کشورهایی که میخوان عضو سازمان ملل بشن باید یک رده از منشورها و میثاقهای بین المللی رو که نهادهای مختلف سازمان ملل تصویب کردن باید اینا رو بپذیرن. بدون پذیرش اینا یک دولت نمیتونه عضو سازمان ملل بشه، و باید نه فقط بپذیرن، باید متعهد بشن که این قوانین رو در کشور خودشون هم اجرا میکنن، یا دولتشون مجبوره بر این شالوده عمل بکنه، یا و این میثاقها و منشورهای بین المللی در واقع جزئی از قانون اساسی این کشورها باید بشه. به طور مثال کشوری نمیتونه عضو سازمان ملل باشه اما در قانون اساسیش منشور حقوق بشر رو نفی بکنه. اگر چون این کاری رو بکنه، در واقع عضویت خودش رو در سازمان ملل انکار کرده. به همین دلیل ما ببینیم که در تمام کشورهایی که دارای حکومت‌های دیکتاتوری هستن، این حکومت‌ها توی قوانین اساسیشون این مسئله رو تأکید دارن که حقوق بشر، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اینو تبدیل کردن به حقوق بشر اسلامی، اما اون جزئیاتی رو که در قانون اساسی آوردن بیشترش در انطباق با منشور حقوق بشر اینا تو قانون اساسی دارن، اما حکومت اجراش نمیکنه. اون بعد دیگه بحث دیگریه.
بله.
اونجا از نظر مسئولیت حکومتی که عضو سازمان ملل بشه باید اون منشورها و میثاقهای سازمان ملل رو در قوانین درونی خودش و از جمله در قانون اساسی خودش انعکاس بده. این کار اگه نکنه در واقع میشه گفتش که خودش زمینه رو برای بیرون رفتن از سازمان ملل متحد فراهم کرده.
بله.
بنابراین ملاک تشخیص وجود دموکراسی در یک کشور اینه که حکومت‌ها تا چه اندازه به حقوق شهروندی مردم خودشون احترام میذارن و مردم تا چه اندازه میتونن حکومت‌ها رو کنترل کنن، و یا اینکه احترام به قانون اساسی و تحقق اهدافی که اون قوانین تعیین میکنن بیانگر سنجش تجدد سیاسی یک کشوره. هر اندازه اصول قانون اساسی کمتر مورد توجه قرار بگیره و حکومت‌ها و مردم اون قوانین رو بیشتر نقض کنن، به همون اندازه هم میشه گفت در این کشورها دموکراسی یا از رشد بسیار اندکی برخورداره و یا اینکه اصلا دموکراسی در این کشورها وجود نداره. به طور مثال میپردازیم به ایران کنونی. ما میبینیم که در ایران در قانون اساسی حقوق ملت تنظیم شده. در اون بخش حقوق ملت نوشته شده که ملت حق تشکیل اجتماعات داره، حق انتشار نشریه و رسانه ها داره، حق تشکیل احزاب و سندیکاها داره. کلی از این حقوق در اونجا اومده، منتها ما میبینیم که حکومتی که الان در ایران سر کاره و خودش هم ادعا میکنه که مشروطیتش از همین قانون اساسیه، چرا؟ چون ولی فقیه هم از همین قانون اساسی نشأت میگیره.
بله.
با این که میگه که من ولی فقیه بر اساس این قانون اساسی انتخاب شدم، اما همین حکومت آقای خامنه‌ای، احمدی نژاد، سپاه، بسیج و هوادارانش ما میبینیم که چه بلایی دارن با مردم، سر مردم ایران در میارن، به خاطر اینکه مردم ایران به انتخابات دهم ریاست جمهوری اعتراض کردن و خواستار پس گرفتن رأی خودشون شدن. ما میبینیم که این رژیم تا چند اندازه سبعیت نشون میده، خودش قانون اساسی رو که مدعی است ولی فقیه از اون ناشی شده، این قانون اساسی رو در رابطه با حقوق ملت زیر پا میذاره، مردم رو میگیره، زندانی میکنه. ماها افراد در زندان هستن، کسی نمیدونه، خبر نداره، در حالی که در همین قانون اساسی اومده که هیچ کسی نمیشه بیشتر از 24 ساعت بدون علت و بدون تصویب دادگستری در زندان نگه داشت، و یا اینکه هر کسی حق داره وکیل مدافع داشته باشه. ما میبینیم در ایران حتی وکلای مدافع هم میگیرن زندانی میکنن به خاطر اینکه از دیگران
دفاع
کردن. به طور مثال همه ما میدونیم که کسایی که در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای از اون خانواده کسایی که کشته شده بودن از جمله قانون با آقای فروهر، اینها رو نمایندگی کردن در دادگاه، این وکلا رو گرفتن، سالها محکوم به زندان کردن، بعضی ها رو 5 سال 6 سال واسه شون زندانی بریدن. بله. به این خاطر که مسئولیتی رو که قانون بر عهده یک وکیل مدافع گذاشته رو خواستن انجام بدن. یعنی ما میبینیم که با این وضعیت، بنابراین صحبت از این که در ایران دموکراسی وجود داره یا دموکراسی نیمچه دموکراسی وجود داره، اینا همه با توجه به وضعیتی هم که در حال حاضر در ایران وجود داره همش دیگه به حاشیه رونده میشه و نشون داده میشه که با این که ما یه قانون اساسی داریم درش خیلی حقوق دموکراتیک مردم فردی و اجتماعی پیش بینی شده، اما حکومتی داریم که این
قانون رو رعایت
نمیکنه. این وضعیت هم فقط مربوط به جمهوری اسلامی نمیشه، در دوران پهلوی هم همین بود. در دوران پهلوی هم شاه طبق قانون اساسی در واقع شاه بود که سلطنت بدیهی بود که از طرف خدا مردم به شاه داده بودن، اما همین شاه تمام حقوق مدنی را از مردم ایران گرفته بود. مردم انتخابات فرمایشی بود، آزادی بیان وجود نداشت، آزادی رسانه وجود نداشت و در اون دوران هم زندان بود و ترور بود و تبعید بود و این چیزا. یعنی در واقع ما میبینیم با این که ما قانون اساسی مشروطی ما قانون اساسی نه کاملا دموکراتیک اما دموکراتیک بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ما بخش ملتش لااقل بخش دموکراتیک داره، بخش ولی فقیش و اینا رو میتونیم بگیم دارای خصلت های ضد دموکراتیکه، اما ما میبینیم در هر دو حال ما حکومت هایی داریم که خودشون موجودیت خودشون رو ناشی از قانون اساسی میدونن، اما حقوقی رو که همین قانون اساسی واسه مردم در نظر گرفته رو دائم زیر پا میذارن و پایبال میکنن.
دقیقاً. در ضمن جناب صالحی، در ضمن من تو خبرها میدیدم بسیاری از این کسانی که بعد از این اعتراض خرداد ماه بازداشت شدن هنوز نتونستن وکیلاشون رو ببینن.
بنده از یک خانم آقای از آشناهای ما در ایران و در همین جریانات گرفتن، الان یک ماه و نیمه هیچ کس نمیدونه اینها در کدوم زندان هستن، زنده هستن یا مرده هستن. ما یک چنین وضعیتی داریم در ایران، در حالی که طبق قانون اساسی همین جمهوری اسلامی در عرض 24 ساعت با تکلیف هر کسی که گرفته میشه تعیین روشن بشه. اون طرف بعد از 24 ساعت باید وکیل داشته باشه، باید با وکیلش در ارتباط باشه، باید وکیلش با خانوادهش رابطه داشته باشه. میبینیم همه اینا نیست، کهریزک هست در ایران، تجاوز میکنن، نمیدونم سر شکنجه میدن،
میسوزونن، میکشن،
از پل میندازن پایین، با ماشین پلیس از روی افراد رد میشن، جلوی هزاران نفر آدم ها رو اینجور میکشن. ما با یک وحشیگری روبرو هستیم، منتها قانون اساسی هم داریم که آقای ولی فقیه میگه من طبق این قانون اساسی مجلس خبرگان به منو انتخاب کرده و من مسئولیت دارم، نمیدونم در برابر مردم و خدا مسئولم، منتها مردم واسه پشیزی هم ارزش ندارن. یک چنین وضعیتی ما داریم.
بله، صغیرند، حقیرند. بله،
هر اندازه بنابراین اصول قانون اساسی کمتر مورد توجه قرار بگیرن و حکومت ها و مردم اون قوانین رو بیشتر نقض کنن، به همون اندازه هم به این نتیجه رسیدیم که در این کشورها دموکراسی وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. علاوه بر ایران، مثالی که ایران زدم، میتونیم به کشورهای سوسیالیسم واقعا موجود هم رجوع بکنیم. در این کشورها هم، روسیه، شوروی، کشورهای اروپای شرقی، اینها هم قوانین اساسی داشتن که در درون اون قوانین اساسی حقوق مردم از حقوق شهروندی زیادی برخوردار بودن، به طوری که ساختار سیاسی و حکومت هم بر اساس دموکراسی شورایی تنظیم شده بود که طبق اون مردم حق داشتن هر وقت دیدن که یکی از مامورین دولتی کار بد میکنه، حق داشتن اونا از کارش چیز کنن، عزل بکنن.
بله.
با رأی خودش. اما ما دیدیم 70 سال در روسیه سوسیالیسم واقعا موجود وجود داشت با قانون اساسی سوسیالیستی، اما این قانون اساسی یک روز هم اجرا نشد. قدرت سیاسی در عوض در دست یک حزب متمرکز شد، سیستم یک حزبی اومد، بعد هم این حزب دبیر کلی انتخاب میکرد و این دبیر کل هم تمام قدرت حزبی و دولتی رو در دست خودش متمرکز میکرد. در قانون اساسی و دیکتاتوری کامل حزبی و دبیر کل حزب در جامعه برقرار بود و دیدیم که تا زمانی که آقای گورباچف اومد تازه یک مقدار سعی کرد فضا رو باز بکنه و باز شدن فضا هم دیدیم که فوری سبب این شد تمام اون سیستم از هم بپاشه. چرا؟ دیکتاتوری ها نمیتونن، سیستم هایی که دیکتاتوری هستن و حکومت هایی که حقوق مردم از مردم سلب کردن، اینها اگر بخوان دوباره به مردم به خاطر اینکه دچار ضعف میشن، توازن قدرت در جامعه دچار تغییر میشه، همین که بخوان کوچکترین عقب نشینی در مقابل جنبش مردم بکنن، سرنوشتشون همون میشه که در شوروی دیدیم، رژیم مثل برف آب شد و از بین رفت. در ایران دیدیم رژیم پهلوی که آقای شاه اومد گفت من صدای انقلاب شما رو شنفتم، به اصطلاح خواست یه خورده عقب نشینی کنه، همون یه خورده عقب نشینی باعث نابودی اون سیستم شد. و این رژیم هم بر اساس آقای خامنه‌ای و دار دستش هم اینا بر اساس تجربه تاریخ به این نتیجه رسیدن که فقط از طریق خشونت عریان میتونن خودشون رو حفظ بکنن و اگر عقب نشینی بکنن اینها هم باد هوا خواهند شد و از بین خواهند رفت. و ما الان در یک چنین برزخی در وضعیت ایران قرار داریم.
ولی خیلی رژیم ها هم با خشونت ها از بین رفتن.
بعد از خشونت زیر پای همه رژیم ها رو خالی میکنه.
دقیقاً.
یک حکومت میتونه از طریق خشونت دوام داشته باشه، منتها این دوام محدود و کوتاه.
دقیقاً.
که ممکنه رژیم شاه 25 سال با خشونت و دیکتاتوری حکومت کرد، منتها از بین رفت. جمهوری اسلامی هم میتونه 5 سال دیگه شاید دوام بیاره، اما از بین خواهد رفت. خشونت همه رژیم ها را از درون متلاشی میکنه، مثل خوره از درون سیستم رو میخوره و از بین میبره. چرا؟ چون این خشونت باعث این میشه که مردم
به ماهیت
اعتماد خودشون رو به حکومت از دست بدن. حکومت میشه چوپان دروغگو، راستم بگه مردم ازش دیگه باور نمیکنن. این وضعیتیست که الان در ایران وجود داره. رژیم هر چی میگه مردم نمیپذیرن. رژیم مثلا میگه این آقای علی محمدی رو اسرائیل و امریکا کشتن، هیچ کس در ایران نمیپذیره. ممکنه هست این درست باشه، اما هیچ کس نمیپذیره از این رژیم، چون مردم اعتماد خودشونو به این رژیم با این همه جنایت و سبعیتی که نشون داده و از خودش و دست بهش داده، اعتماد خودشونو به این رژیم و به این سیستم از دست دادن.
دقیقاً.
بنابراین حقوق اساسی هر ملتی بخشی از شالودی قانون اساسی اون کشور رو تشکیل میده و قانون اساسی یک سلسله قواعدیه که نوع حکومت و سازمان قوای سگانه کشور، یعنی قوای مقننه و مجریه و قضاییه و امتیازات و تکالیف افراد رو نسبت به دولت تنظیم میکنه. از اونجا که انسان موجود اجتماعیه، پس هیچ جامعه‌ای نمیتونه بدون قانون زندگی بکنه.